پنج عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه بازنشر پروگرام هفتوار صد سرمایه زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که نخستین پرواز زائران حج از میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا در ولایت قندهار شام گذشته انجام شد. در اطلاعیه این وزارت در اکس آمده که در این پرواز 346 زائر از حوزه جنوب غرب برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی منتقل شدند. پیش از این وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته بود که صدها زائر از زون شمال افغانستان از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی و عربستان سعودی منتقل شدند. قرار است تا 30,000 زائر افغان از ولایات مختلف برای شرکت در مراسم حج امسال به عربستان سعودی اعزام شوند. دفتر سارنوالی ولسوالی آینی در تاجیکستان تحقیقات را در مورد مرگ 8 کارگر افغان در یک معدن زغال سنگ آغاز کرده. یک منبع از اداره نظارت دولتی بر صنایع و معادن این موضوع را دیروز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی تایید کرد. خبر مرگ این کارگران افغان ابتدا در رسانه‌های افغانستان منتشر شده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این رویداد در بعد از ظهر 9 می در منطقه سغد رخ داده است. منابع نزدیک به موبین، یکی از چهره‌های جنجال برانگیز حامی طالبان، در شبکه‌های اجتماعی به رادیو آزادی تایید کردند که او بازداشت و به 1.5 سال حبس محکوم شده است. وی که به جنرال موبین مشهور است، گفته می‌شود که به اتهام اظهارات مخالف با سیاست‌های نظام از سوی محکمه نظامی محکوم شده است. حکومت طالبان هنوز رسماً در مورد چیزی نگفتند. وی قبل از این نیز بازداشت اما رها شده بود. پولند گفته که قنسولگری روسیه در کراکوف را تعطیل می کند. پیش از این مقامات پولند گفته بودند که شواهد به دست آوردند که نشان می دهد سرویس های مخفی روسیه در آتش سوزی گستردهی که در می سال 2024 یک مرکز خرید در وارسا را ویران کرد نقش داشتند. رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پولند این اقدام را خرابکارانه خوانده بود. رابط دو کشور از زمان جنگ اوکراین به شدت تیره شده و وارسا مسکو را به خرابکاری و حملات سایبری متهم می کند، اتهاماتی که روسیه رد کرده است. روسیه این تصمیم را اقدام عمدی علیه رابط دو کشور خوانده و وعده پاسخ متقابل داده است. قبلا هم پولند قنسولگری روسیه در شهر پوسنان را به دلایل مشابه تعطیل کرده بود. و ایالات متحده و چین روز دوشنبه گفتند که به توافق دست یافتند تا تعرفه های متقابل را به طور قابل توجه کاهش دهند. واشنگتن و بیجینگ تلاش دارند به جنگ تجارتی که اقتصاد جهانی را مختل کرده و بازارهای مالی را دچار نوسان کرده پایان دهند. سکات ویسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از گفتگو با مقامات چینی در ژنو با خبرنگاران گفت که دو طرف به توافق برای توقف اقدامات به مدت 90 روز دست یافتند. او افزود که قرار است تعرفه‌های متقابل تا 115% کاهش یابد. پایان اخبار.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخل از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
تشکر. سلام به شما دکتر بکلیل. خوشبختان دکتر بکلیل هم سنتیمه.
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلی برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا بنام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه. یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که مواد غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده. که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب. اکلیل،
تشکر. آقای سرواز، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فرجام گفتند که زردی یا هپاتایتس 5 نوع دارد که به نام A, B, C, D, E یاد میشه. و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشن و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر ای که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. و این بیماری بدون و سیر میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر را وقتی گفته میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت میتواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، میتواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد، و یا میتواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایی جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه. میخواییم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بتین دکتر صاحب اکلیل.
بچشم چرا نیم وضعیت عمده جگر این است. یکی وقتی که ما غذا میخوریم، مواد پروتینی که در به خون داخل میشه به جگر، اینها پارچه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاری هایش در جگر پارچه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها می رود از بدن خارج می شود. دیگه این که وزفه این شکر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری بر جگر به شکل شکر یا به شکل گلایکوژن یاد می شود از نظر طبی، این در جگر ذخیره می شود. دیگه این که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را می تواند که از بدن دفع بکند. دیگه این که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می سازد. دیگه این که در جگر یا در کبد خون ساخته می شود، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته می شود و همچنان در جگر و به طور عمده در تعال یا تیلی که می گه در فارسی در اوجه اجرات خون یک مقدارش در جگر از بین می رود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتواند که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که معافیت بدن میتواند که پایین باشد، از خاطر که خود جگر یک وظیفه‌ش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی این که در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود، اینا در جگر ساخته می شود. وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود، صفحات دموی خون که بنام ترومبوسیت های میشه انظر کبی، اینا باید جدی میشه که خون در توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامعه شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هیپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. این طور است که یک وظیفه اونده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این حجره بین میره و موادی که از اثر از بین افتن حجره باقی میماند این باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقیمانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لحاظا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرد.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و لحاظا وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست به حساب زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هیپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه، چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه؟
بله، اگر تناب به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از او خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه، و خطرناک شمی شکل B و C است. و این معمولا اشکال خفیف است، مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه، یک قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود علامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایتا در شکل اشکال دیگه در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره به وجود میاره، یه باید به پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت زود جلو گیری کنه. و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطراح شوه. و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینیشن شکست یا دوری واکسینیشن شکست و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینیشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر زودتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تشخیص شوه و تداوی شروع شوه همون قدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را، از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر صاحب اکلیل
تشکر از سوال شما. آقای فرواز دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مصاب هپاتایتیس بی هستن، تقریبا 2% و 1.1% مصاب هپاتایتیس سی هستند. و در افریقا احصایه کلانتر از این 7.5% تمام نفوس افریقا مصاب هپاتیتیس بی هستند. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند. و در امریکا طبق احصایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصایه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه‌ای که در مملکت سوی سواد پایین باشد، سوی تعلیمی مردم پایین باشد، سوی اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کردن نمیتوارد. و همچنان در افغانستان سیستمی صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر کشکاری میکنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتیتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب میسازد، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتیتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، ما را زیادی که پیش افتر نباشه و را زیادی باشه و سر با خود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض زاده شد و ششته شد و شستشوان فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش افتر شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش ماه کم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در شکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که باید تداوی شده. و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادوای ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV اید و هپاتیتیس که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. با فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتیتیس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتیتیس یا زردی عوارض جانبی داره نداره چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتیتیس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به حساب 100% مصرف ندارد. و دیگه ای که این دواها به نام انترفیرون یاد می شد و همچنان به نام چیز در افغانستان من نمیدانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخارم که وقتی بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مسئله که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا میتواند که عوارض جانبی داشته باشد، میکنه 100% اطمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که بوجود بیاید. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و مسافر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند.
بهتر. تشکر بسیار زیاد دکتر صیب کلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صیب بزگر، طرق سرایت ای بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتیتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتیتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که مو یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگر میتونه و یکی از اونها به هپاتیتیس سی بی مصاب شده باشه، مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ که را بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و این خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
حالا فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خودش شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر در این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگوییم که که خود ویروسی هپاتیت سی بی می تواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد. ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال میکنه و مثلا قسمی که دکتر بازدار گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان دیگر داده شود انتقال میکنه، وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کند با یک شخص سالم او مصاب میشه، و در وقتی از مادر به طفل در وقتی ولادت انتقال میکنه، در وقتی ولادت وقتی که در وقتی ولادت خونریزی رخ میده، مثلا خون مادر به ثمن طفل میاد، طفل در وقتی ولادت میتونه که زخمی شود، یا وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف طفل بریده میشه وی وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمانی سیجان که در وقتی 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسینی هپاتیت سی بی داده شود، و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغلکشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه، لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خالی صاف که می گنم، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از دخولیت که بعدا باز گوشواره اویزان می کنه، دی وقت انتقال می کنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری می شه. و ما شخصا یک فامیلی افغانی را می شناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی هستند. این را من فکر می کنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده، و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی بوده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته، و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس، و یا مثلا وقتی که زن هپاتیت سی بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیه تناسلی خود، وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه مرد مصاب میشه و مبتلا میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون، و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتس؟
تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، تقریبا به جواب سوال اولی او از شیر مادر انتقال از طریق خون وایرس، طوری که دکتر صاحب گفت وایرس در شیر مادر موجود است، من تا به اون اندازه نیست که سبب مرض شود. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر است، هر کسی که باشه. و یه ویروس در شیب موجود است و به بسیار احتیاط باید چیز استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذیه بره. سوی تغذیه خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس دی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در دنیا تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز نشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اون گلوبولینی که به طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است. بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر، از طرف شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم، بانک خون چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که از طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شوند که ویروس ندارن، بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام بکنی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتیتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتیتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر سبکلیل بفرمایید.
من بسرش کنم به این قسمت معلومات زیان ندارم، منطقی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر فردیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالش هم راپور داده نشده که بگوین که از طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتیتیس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتیتیس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب کلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرورسه. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که این بیمار است. خاطره که هر انسان میتواند که بیمار شود و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زربی سیا یا هپاتیتیس بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تداوی بکند. و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه و او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی پتایت که بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او او توسط مرد نمی تواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زلیسیه داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنانی یا دفتر متوجه باشد، احتیاط کند و از پیشکاری ها و سزنهایی که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت به می سخنهایی که دکتر بکلیل گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، کارهای سفیله باید نکنن، سپورتهای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مدد با کلی از بین ببره وجود نداره. ای فقط همو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین احباتاس میگن، خود واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرسن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنتی بود بنام HIV/AIDS و احباتاس که هم فکر میکنم که گشت دوا بسیار قیمتی است، خود فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم داری که میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم. خود این دیدیم مجزا که چیزش تفر شده من تا در چیز میباشه که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکلی وقتی ما باید بگیرم.
دکتر صاحب بزگر، گفتین که گوشت سرخ نخورن کسی که مبتلاست به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخواییم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب از میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر از ناک یا بسیار فایده داره. ترکاری باب مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و غذایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه، ساسش و یا نقص داده. و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باباس و یا ایست که سیستم معافیتی را بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامش هم برشان دارن، خود نام محلی ما زردی. در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم، میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله آه، یه همیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وان میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن. من تا خود ویروس کنم تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره. ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است. من تا به شکل بی و سی که او خیلی مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرپال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون او از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست. مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر
بسیار. و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه، قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد من، حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوردن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل.
بله، قسمی که دکتر صاحب فریق بازگر گفتن من هم نظر شما هستم. من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم. مسئلت از نظر معالجه مسئلت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تالیم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن. از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود صرف از نظر روانی. بیمار از نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیرن؟ دکتر صاحب بازگر.
یه در تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه، امکان ابتلا به ایدیس در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مقاربت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخص، اگه او وقایع نشه یا خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس. و بهترین راشم جلوگیری است که خون تست شده را باید بری مریض بده. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم است از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش ها بفهمه که تا چی لیولت میتونه. نی و همی توی مهم همی پانت هاییست که باید در نظر گرفته شود. پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه در اروپا در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمنایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی است و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه در چهار دوم، دوره چهارم میشه. بله، چهار دوره است که در هفته چهارم چهار دوم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینیشن که روز اول برشان میتر یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الی 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که دکتر بازگر گفتند طفلی که وقت طفلی که تولد میشه باید از ظرف 24 ساعت اول باید طفل دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی بی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42 فیصد اطفال در افغانستان واکسین می شود. صرف 42 فیصد که بسیار کم است. دلیلش واضحه که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند، در شهری ورسالیا ممکن در مرکز صحیح واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلومه که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین بی خبر است یا از قسمت واکسین معلومات ندارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، بلیازا طفل خود واکسین نمی کند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجا 88 فیصد اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 40 فیصد و در اندیا، در هندوستان 70 فیصد، در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجا 62 فیصد اطفال واکسین می شوند و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از سی مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد، وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوره واکسین کرد که موثریتش 80% است. در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که رسیدین بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر صاحب بزگر، دکتر صاحب کلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسینشن نه تنها با واکسین پاتایس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادارا مسئولیت طفل بوده داره و کسی را نداره که تنها رفتن نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادرم رایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف لقانات صورت میگیره و یک علت اوندهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاصی حرارتی و از که باید او نگه داشته شد و که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شد او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه بنابرای مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره از حالا انتقال به سبر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی ندار، ممکن در یک تب خفیف چیز شده که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فلان توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرقیست.
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. من از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
آن شب که جالم